بخش خبری ساعت 5 و سلامی دوباره بر شما. رئیس جمهور در 21مین جشنواره شهید رجایی و آیین اختتامیه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور گفت همه موظف به خدمت به مردم هستیم تا وحدت، همدلی، انسجام و همراهی را تقویت کنیم. آقای پزشکیان تأکید کرد مردم ایران نشان دادند که اگر لازم باشد می‌جنگند، می‌توانند و کوتاه نمی‌آیند، اما جنگ طلب نیستند.
اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمیدارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیز من با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتما این کار اتفاق خواهد افتاد.
در این جشنواره از خانواده شهدا و خادمان مردم به ویژه خانواده شهدای میناب قدردانی شد و وزیران راه، نیرو، بهداشت، جهاد کشاورزی، سمت، بانک مرکزی و استانداران هرمزگان، بوشهر، کرمان و برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها هم جایزه یاور فتح دریافت کردند. همچنین به کارمندان فداکار جایزه طلوع ایثار اهدا شد. بازگشت به مدار بیش از 60% از پتروشیمی‌های آسیب دیده از جنگ، آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید تا پایان سال باقی مانده واحدهای آسیب دیده هم وارد مدار خواهد شد.
اینجا یکی از پتروشیمی های کشور است که مورد اصابت موشک های اسرائیلی آمریکایی قرار گرفت.
در آورد کارشناسی که شده حدود 175 میلیون یورو توی مجموع دوتا آسیب ما هستش.
کار بازسازی از همان ساعت اولیه آغاز شد.
از همون ساعت اولیه کار شروع شد. واقعا توی سایت حضور داشتیم برای کنترل یک سری از مواردی که منجر به حادثه های بعدی نشه.
با سرعت شبانه روزی دارید کار.
به خاطری که سری رو اندازه میشه دیگه، از این موقع هست دو شیب کار میکنه.
گرما و شرجی بالای هوا هم نتوانست روند ساخت را متوقف کند.
شب روز هر موقع گفتن تو شرایط جنگی باشه نباشه برامون هیچ مشکلی نداشته و کارامون رو انجام دادیم.
بعد از گذشت چند ماه با همه مشکلات، کار ساخت دوباره قسمت‌های آسیب دیده رو به اتمام است.
توی مرحله اول آوار برداریمون رو به شکل 100% انجام دادیم. دیسمنتلینگ و جداسازی قطعات به درد بخور رو انجام دادیم. اون واحدهایی که به شکل جزئی آسیب دیده بودن به شکل 10%، 20%، همه اونا بازسازیشون انجام شده و در مدار قرار گرفتن و آماده سرویس هستن.
در سراسر کشور هم به گفته وزیر سمت 60% از واحدهای پتروشیمی آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم به چرخه تولید بازگشتند.
ما صنعت پتروشیمی اون موقعی که مورد اصابت قرار گرفت 75% ظرفیتش از دست داد. امروز بیش از 60% ظرفیتشو آورده تو مدار. تعهدی کرده که تا پایان سال ظرفیت رو برمیگردونه. ممکنه یکی دو ماه این ور اون ور بشه، ولی این اتفاق خودش اتفاق بزرگیه. کشور قابلیت ترمیم خودشو داره.
محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر.
فاینانشال تایمز نوشت ترامپ حتی نتوانسته مفهوم پیروزی علیه ایران را تعریف نماید، چه رسد به این که آن را محقق سازد. این روزنامه انگلیسی استدلال می‌کند که جنگ علیه ایران بیش از هر رویداد دیگری ادعای وجود یک راهبرد منسجم و نبوغ ژئوپلیتیکی در تصمیم‌های رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کرده است. بر اساس این تحلیل ترامپ نه تنها نتوانسته تعریف روشنی از پیروزی در جنگ راه دهد، بلکه سیاست‌هایش در قبال ایران، چین، اوکراین و متحدان آسیایی هم از یک نقشه راه واحد پیروی نمی‌کند و بیشتر تحت تأثیر روابط شخصی، منافع تجاری، باورهای فردی و تصمیم‌های لحظه‌ای قرار دارد. فاینانشال تایمز تأکید کرده که ترامپ یک پیرمرد 80 ساله دمدمی مزاج و تحقیر شده است که بیش از نیمی از دارایی ریاست جمهوریش را برای انتقام گرفتن از دیگران صرف می کند. ایران آخرین میخ را بر تابوت نظم امریکایی در منطقه کوبید. روزنامه قطری العربی الجدید مستقر در انگلیس نوشت تحلیلگران و کارشناسان سیاسی معتقدند که جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران همانند بحران سوئز در سال 1956 که موجب شکست و خروج انگلیس از منطقه شد، میتواند نقطه عطفی در پایان نظم خاورمیانه آمریکایی باشد. نظمی که از 3 دهه پیش بر پایه برتری نظامی و راهبردی واشنگتن استوار بود. این رسانه منطقه‌ای تأکید کرد جنگ ایران محدودیت‌های قدرت آمریکا را آشکار کرده و به همراه جنگ غزه به اعتبار سیاسی و اخلاقی واشنگتن در منطقه آسیب زده است. در این شرایط متحدان منطقه‌ای آمریکا به تدریج به دنبال تنوع بخشی به گزینه‌های امنیتی خود، مذاکره با رقبای واشنگتن و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای مستقل هستند. در پی مخالفت چین با سیاست‌های جدید تحریمی آمریکا علیه ایران، بسیاری از کارشناسان درباره موفقیت این سیاست ابراز تردید کردند. این تردیدها پس از آن قوت گرفته که آمریکا از آوردن نام بانک‌های مهم چین در فهرست تحریم‌ها خودداری کرد.
از خشم حماسی تا طرد اقتصادی، روایتی از یک تکرار بی حاصل که حالا با پرچمداری وزیر خزانه‌داری آمریکا و با شعار پرتمطراق ابتکاری بی سابقه برای انزوای مطلق تهران آغاز شده. اما تنها چند ساعت بعد از گرد و خاک تبلیغاتی واشنگتن، این ابتکار جدید هم مانند قبلی با واقعیت‌های سرسخت میدانی برخورد کرد.
همکاری‌های اقتصادی چین و ایران کاملا قانونی، مشروع و شفاف است. ما از منافع مشروع و حقوق قانونی شرکت‌ها و نهادهای خود با تمام قوا دفاع خواهیم کرد و هیچ فشاری را برای قطع این روابط نخواهیم پذیرفت.
این موضع‌گیری صریح بلافاصله پس از آن بود که آمریکا نزدیک به 60 نهاد، فرد و کشتیرانی را در کشورهای از جمله چین تحریم کرد. اما این فهرست یک غایب بزرگ و تاثیرگذار داشت.
هیچ یک از بانک‌های بزرگ و دولتی چین در فهرست تحریم قرار نگرفتند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و راهبرد جدید آمریکا بعید است راهی به جایی ببرد.
از آنجا که حدود 90% از صادرات نفت ایران از طریق پالایشگاه‌های مستقل چینی و شبکه بانکی این کشور تصفیه می‌شود، حالا بسیاری از کارشناسان می‌پرسند اگر واشنگتن حاضر به هدف قرار دادن جدی پکن نیست، چطور می‌خواهد رگی حیاتی اقتصاد ایران را قطع کند؟ رسانه‌های تخصصی مانند پروژه چین و جنوب جهانی صراحتاً نوشتند که بانک‌های بزرگ چینی از فهرست تحریم‌ها مستثنا شدند تا از تحریک مستقیم پکن پرهیز شود.
چین اهرم‌های اقتصادی متعددی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دارد. پکن کارت برنده را در اختیار دارد و بعید از آمریکا وارد جنگ اقتصادی شود که دامنه اش بسیار فراتر از ایران است.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند عملیات طرد اقتصادی بیشتر شبیه ابزاری برای فشار نمایشی و امتیازگیری دیپلماتیک است تا یک راهبرد واقعی برای قطع کامل ارتباط مالی ایران با بزرگترین شریک تجاریش. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
و رویترز گزارش داد 6 ماه پس از آغاز جنگ میان آمریکا و ایران، صادرات گاز مایع قطر 96% کاهش یافته است. قطر که پیش از جنگ حدود 1/5 گاز مایع جهان را تأمین می‌کرد، در 6 ماه گذشته تنها 18 محموله صادر کرده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 509 محموله بوده است. برآورد رویترز نشان می‌دهد قطر در این مدت حدود 24 میلیارد دلار از درآمد فروش گاز خود را از دست داده، رقمی معادل حدود 5 ماه درآمد این کشور. رویترز همچنین می‌نویسد ذخایر گاز اروپا به پایین‌ترین سطح برای این مقطع از سال رسیده و اگر زمستان پیش رو سرد باشد، احتمال جهش شدید قیمت گاز در این قاره وجود دارد. بخش بعدی خبر 6 صبح و خیلی متشکرم از اینکه همچنان با ما و شبکه خودتون شبکه خبر همراه هستید.
قهرماندی سنجریم، قهرماندی رهبریم.
مردم چون به خاطر اون اعتقادی که به حفظ نظام انقلاب دارن، به خاطر همین سختی ها رو بر جان خریدن تا در میدان باشن، پشتر انقلاب باشن.
دلیل اصلی شکست امریکا در جنگ سخت، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران عبارت از وحدت و انسجام، اعتقاد به باور آسمانی، داشتن عنصر مهم ولایت فقیه.
به این دلیل ملت ایران تو این زمینه موفق شدن که چون انسجام و وحدت بینشون وجود داره.
داستان سلیمانی، فاتح دور ایران، فاتح دور ایران. هر داستان حاجی زاده میبینه دشمن عزت ایرانی یارو.
وحدتمون رو حفظ کنیم که دشمنای خارجی نخوان دخالت کنن.
با جنگ اقتصاد میخواد وحدت مردم رو به هم بزنه.
مردم مبعوث شدن به فرموده امام شهیدمون.
میخوام کشورم قوی باشه.
شمشیرمونم پرچممونه.
به نظر بنده رمز این پایداری و مقاومت در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما خلاصه میشه.
همه مسئولین در این شرایط و موقعیت کشور باید وحدت خودشون را حفظ کنند.
ای حاتمن نزل، ای حاتمن نزل،
ای ولات سرفرازم خاک پانکت گوهره.
مردم ایران در جنگ نظامی و اقتصادی جهان رو شگفت زده کردن. خب این چه تأثیری داره بر محاسبات دشمن و داخلی ها؟
ما امروز به عنوان یک الگو برای بشریت در جهان از ما نام برده میشه. جهانیان همه فهمیدن هر جا دیگر الگوی کفر آمریکا قدم بذاره، حضور داشته باشه، ملت ها با اون مخالفت کنن.
اور ما تم تو زتم گیر می گیری خر می خسه ها ابد بو نسی و هر کسی بد گیر. ایران
ایرانی با غرور ذلت از ما بدوره، این خاک پر حماسه پرچم داره ظهور.
وحدت گرد پیروی از ولایت فقیه باشه و پیروی از ولی امر مسلمین باشه که این امر موجب میشه که همه مردم با هم وحدت داشته باشن.
مردم با اون دینی که دارن، با اون مذهبی که دارن، به خوبی تونستن مثل امام خودشون که همیشه در برابر مشکلات ایستادگی میکردن و هیچ موقع کم نمی آوردن و جلو ظلم و ستم وای میسادن، به خوبی این ایستادگی رو انجام دادن.
مرد این نبردیم هر چند کوه دردیم، با خون لاله هامون این خاکو بیمه کردیم. ما مرد این نبردیم هر چند کوه دردیم، با خون لاله هامون این خاکو بیمه کردیم.
پیروز صد در صدی ما همگی متحد،
رمز پایداری مردم ایران انسجام و همدلیه و اینکه پیرو خط ولایت فقیه هستن.
رمز این پیروزی اتحاد و انسجامیه که ما از عاشورا یاد گرفتیم. ما ملت امام حسینیم، ما شعار هیهات من الذله داریم.
امام شهید ما جمله‌ای دارن که دشمن دنبال گرفتن ایمان و دانش مردم هست. راز ایستادگی مردم ما هم در ایمان به خداست.
قدرت انسجامیه که در صحنه توسط مردم ما ایجاد شده. سالها جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل لازم داره که این قدرت رو به صورت تئوریزه در بیارن و تا اینا بخوان این قدرت رو کشف کنن ما پیروزی رو به دست آوردیم.
راز این ایستادگی قطعا توجه به ولی فقیه و حمایت از ولی فقیه هست و حضور در کف میدان و خیابان ها هست.
ذکر لب این وطن با لب زلفقار گردن کفر رو بزن.
رفیق نیم راه و روزای شادی نیستم، رفیق نیم راه و
روزای شادی نیستم، کنار حزب الله لبنان تا آخرش میستم.
راز موفقیت ما در این 180 شب و مقاومت مردم کشور ما تنها و تنها پیروی فرمایش مقام معظم رهبری در یک کلمه وحدت.
راز مقاومت کشور عزیزمون ایران فقط به خاطر مردم مبعوث شدن.
مطمئنیم بدون شک پیروزیم ان شاء الله. من نصر الا من عند الله، من نصر الا من عند.
تمامی محاسبات دشمن تونستیم با حضور خودمون به هم بزنیم. به نظر ما تن بزرگترین تاثیر تونستیم توی جنگ نقش خودمون رو ایفا کنیم.
ایمان مردم خبر نداشت. ایمان مردم باعث شد که تمام نقش دشمن نقش
ایستادگی و مقاومت این ملت عزیز دنیا رو شگفت زده کرد. من از همینجا خاک پای همه این ملت ایران عزیزم هستم. بسوز ای سعی باطل، پرچم ایران نمی سوزد. بسوز ای سعی باطل، پرچم ایران نمی سوزد.
ما اینجا اومدیم که تا به ترامپ آدم کش بفهمونیم و پای رهبر کشورمون هستیم. تا آخرین قطره خونمون هم اینجا ایستاده.
راز این پایداری بستگی به این همبستگی ما داره
و همینطور اعتقاد قلبی که به این دارن، توکلی که به خدا دارن، اینا همه میتونه این اتحاد و همبستگی رو محکمتر بکنه.
باعث شکست دشمن شده.
آما یوردون وطن، آی شانلی وطن، باشه تاریخ بویو توفانلی وطن، شرفیم شوکتیم شیرین جانم سان، منیم هویتیم هر انوانم سان. مدنیتینن دنیا پایانم.
Yaşa vatan, ay şanlı vatan, başı tarih boyu tufanlı vatan, elimin hamısı imanlı vatan, yaşa yaşa vatan, ay şanlı vatan, yaşa yaşa vatan, ay şanlı vatan.
Ekber ve azmeyin heme delan ver, Allah o ekber, beyin heme mevleke eşter. چون امارا بوزن الله اکبر.
به نظر من تاباوری مردم ایران از باور دینیشونه.
استقامت مردم که دیگه شکفتن نیجه برای دشمنانمون. ما
راز پایداریشون توی همت و یکدلی مردمه.
ایمان این ملت، ایمانشون مثل فولاد میمونه.
راز پایداریش امام حسین.
تاباوری ملت تموم شدنی نیست.
الله اکبر.
وحدت نباشه کاری صورت نمیگیره. حتی در خونه اگر وحدت نباشه دوگانگی وجود داشته باشه، هیچ تصمیمی در واقع گرفته نخواهد شد.
بکش سوی وطن، به روز و شوی وطن، به تاب و توی وطن.
مردم ایران در طول تاریخ تقریبا هیچ وقت در مقابل زورگویان و بیگانگان اجنبی که متجاوز بودن کوتاه نیامد.
مردم ایران سالهای سال الان 47 سال اینا دارن استقامت میکنن. هیچ قدرتی نمیتوانه با ایران مقابله کنه. من خودم حدود تقریبا 180 شب که در خیابان هستم.
انقلابی مرد جنگ حاضر به فرمون، هزارون جون فشون داره به دامون، خدایا عاشقم عاشق خاکم.
ایستادگی مردم اولا حول محور ولایته، ولایت فقیه ستون این خیمه، دوم ایمان و اعتقادشون به خداوند متعاله که قدرت از آن خداست و غیر از این وجود نداره.
باز این استادگی به نظر من همون ادامه دادن راه ابو عبدالله حسینه.
مانشون خیلی قویه، به خاطر همین استادگی دارن میکنم.
به نام تو، به عشق تو جونی بازم، ندارم ترس ما از دشمن سرفرازم.
راز این مقاومت و استادگی اول اینکه همه پیرو ولایت فقیه هستیم و وقتی که ما یک هدف مشترک رو با هم دنبال میکنیم، دشمن هرگز نمیتونه مردم ایران رو شکست بده.
تو سر برزی و شانازی ترایی من سجان
انقلاب ما تا عبر سر افرازم.
پایداری مردم، پایداری که جهان رو به تحسین واداشت. راز این پایداری در چیست؟ در اعتقادشون به دین اسلام، در بیعت با رهبرشون آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
راز پایداری مردم ایران در جنگ اقتصادی و نظامی اون ولایت باوری و ولایت پذیری و پیرو و ولایت بودنشون بود.
استادگی مردم و پایکار بودنشون در خیابان و وحدت بین مردم و مسئولین.
دشمن به قول خودشون فکر میکردن که کشور ایران در 24 ساعت یا 48 ساعت تمومه، جنگ تمومه و ایران از پای در میاد، و دشمن فهمید این ملت ایران اون ملتی نیست که ایشون فکر کرده.
راز مقاومت و پایداری مردم قطعا اون اتحاد و انسجامشون هستش، چه بسا که ایران در جنگ 8 سال دفاع مقدس هم جهان رو شگفت زده کرد، در جنگ 12 روزه، در جنگ 40 روزه و همین که الان ما هنوز هستیم مردم جهان شگفت زده شدن، چون اون انسجامی که بین ملت ایران وجود داره هیچ جای دنیا وجود نداره.
اتحادی که مردم پشت کشورشون دارن خیلی میتونه مؤثر باشه توی تمام این پروسه‌ای که قرار طی بشه برای رسیدن به هدفمون، چه شکست دادن دشمن باشه، چه هدفی که طولانی مدت برای این کشور دیده شده و باعث پیشرفتش باشه.
میشه غلط بوده، همیشه چیزی که فکر میکرد با ترسوندن مردم با فشارهای اقتصادی میتونه غلبه بکنه، همش الحمدلله برملا شد.
مرگ بر آمریکا!
میرسی همراه با گردان دور.
ما تا آخرین لحظه و تا آخرین ساعتی که رهبر عزیزمون اعلام بکنن پای کار هستیم و خواهیم بود،
تا هر وقتی رهبر دستور بده،
تا هر وقتی رهبر معظم انقلابمون امر کنن،
تا هر موقع که لازم باشه.
8 سال جنگ تحمیلی رو گذراندیم، ماندیم، من بعد از اینم تا پایان فرمان رهبر میمانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به محضر شما مردم شریف ایران اسلامی. ضمن آرزوی سلامتی برای تک تک شما عزیزان دعوت میکنم بیننده برنامه شامات باشید با حضور آقایان دکتر محمد شمس استاد دانشگاه و سید محمد حسن حسینی همکارم. آقای دکتر تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، لبنان و عراق و همزمان سفیر آمریکا در ترکیه حرفهایی زده بود که خب برای خیلی ها غافلگیر کننده بود، از جمله این که طرف موضوع در لبنان اصلش ایران و حزب الله هست و میداندار هستند، اما برای اینکه کار در لبنان به نتیجه برسه باید با اونها گفتگو بشه. دوباره حرفشو پس گرفت در شاید به فاصله حد اکثر دو روز. چرا؟
سلام و روز بخیر.
علیکم السلام.
حرفتون براک توضیحی نداره، چندین بار تکرار کرده، این نشان میده که ایشون اعتقاد داره با این حرفا. گفت که معادله قدرت، اونی که زور داره، اونی که در میدان هست اون تصمیم گیره و شرعیت و مشروعیت و قانون بین المللی و این حرفا ربطی نداره با میزان قدرت. به تعبیر دیگه ایشون گفت که این در مذاکرات لبنان با رژیم صهیونیستی اگر حزب الله نبود، ایران هم نبود، این مذاکرات به هیچ جا نمیرسه. قبلا هم حدود یک سال پیش وقتی گفتن سوال شد که چرا مذاکرات شروع نمیشه، گفت حتما حزب الله باید مذاکره کننده طرف اول باشه، چون ایشون میدان دستشون. الان دولت لبنان خودشون رفتن توافق کردن اما نمیتونن اجرا کنن، بس فایده نداره. بس حرف شرعیت یا همون قانون بین المللی با اون میزان قدرت و زور و میدان خیلی تفاوت داره. خب فشار زیادی وارد شد علیه تنبراک بعد از این حرفا. فضای رسانه‌ای، دستگاه‌های رسانه‌ای آمریکا در لبنان گفتن اینا داره اشتباه میکنه، این بها داد به حزب الله و ایران.
تنبراک یه آدم ناپخته‌ای نیست.
بله، آدم پرونده‌ها که دستشون هست نشون میده که ایشون پرونده های منطقه کلان در دستشون،
معتمد ترامپ.
بله، سوریه، عراق، لبنان، ترکیه دستشون این پرونده ها، یعنی کلن همون منطقه الان که جنگ توش هست.
چی گفت؟ حرفی که تغییر داد؟
بعد از این فشار وارد شد حرفشون تغییر داد، گفت نه، حزب الله حزب تروریسته، آمریکا با تروریست ها مذاکره نمی کنن. علیرغم خود ترامپ چندین بار گفت ما با حزب الله داریم مذاکره می کنیم، و چندین بار آمریکایی‌ها همیشه در تاریخ حزب الله آمریکایی‌ها همیشه میگن ما با حزب الله میخوام مذاکره کنیم، حزب الله میگن بلا مانع اگر میخوام بیاد و مطلب مهم، هیچ وقت رد نکردی. آقای قماطی عضو دفتر سیاسی حزب الله، محمود قماطی، چند روز پیش گفت ما هم برای مذاکره با آمریکا مانع وجود نداره. این فضای در لبنان، فضای همون رسانه‌های آمریکایی و جناح آمریکا در لبنان ناراحت شدن، گفتن نکنه الان دوباره آمریکا با حزب الله مذاکره کنن و یک تفاهم هم برسن و اونها دیگه خارج از این تفاهم باشن. لذا این فضای رسانی شروع کردن، تون براک عقب نشینی کرده، اما ایشون حرفی واقعی که زده، این حرف به نظر من حرف همون کاخ سفید میفهمه که بالاخره این همه توافقات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی بدون موافقت حزب الله، شیعیان لبنان، مقاومت، هواداران مقاومت و جمهوری اسلامی ایران امکان اجراشون وجود نداره.
بله، ما همزمان با این صحبتایی که تام باراک داشت و حرفشو پس گرفت شاهد ادامه مأموریت آقای سفید در لبنان بودیم و تمدید مأموریت ایشون از سمت و با دستور خود شخص رئیس جمهور لبنان در فضای موج رسانی که علیه محور مقاومت چند روز پیش بود و علیه شخص سفیر. اینو میشه برام باز کنید؟
ببینید اینها به هم ربط داره، یعنی تون باراک فرستاده برای نماینده شخص ترامپ وقتی میاد میگه که اختیارات فعلی دست حزب الله و ایران هست و این واقعیت روی زمین هستش که در چارچوب مذاکرات اسمی که در واشنگتن یا بعد الان روم این جریان داره از سوی دولت لبنان، اون اختیارات فعلی رو اونها ندارند و هرچه تعداد مذاکره کنندگان هم افزایش پیدا کنه عملا اونها نمیتوانن معادله رو تعیین بکنن. نکته بعدی بحث